شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از عملکرد اقتصادی حکومت خواستار توجه به خواسته های مردم شد. رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را اقدامی تروریستی خواند. و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به انتشار حکم انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش واکنش نشان داد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم با مروری بر خبرها و گزارش‌ها. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت خواهی مردم ایران اشاره کرد و گفت:
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان. و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتارن. مردم ایران
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به فقر گسترده در میان مردم پرداخت و اظهار داشت در کشوری که دارای گنج و نعمت‌های فراوان است، برخی توانایی خرید یک شانه تخم مرغ یا قدرت خرید نان ندارند. همچنین بر اساس گزارش‌ها روز جمعه پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید، معترضان بار دیگر به خیابان‌های زاهدان آمدند. سایت حالوش از تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور به سوی مردم معترض در زاهدان در پاسخ به تظاهرات اعتراضی آنها خبر داد. خیابان‌های زاهدان و راسک در بلوچستان روز جمعه بار دیگر شاهد برپایی تظاهرات ضد حکومتی و سر دادن شعارهای معترضان بود. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بوده است. الهام علیوف در پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آی خان حاجی زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به شبکه خبری TRT گفته است که تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. مراسم 40 حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ایذه به رغم جو شدید امنیتی با حضور شهروندان معترض برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در مراسم را نمی‌دادند. حسین سعیدی و محمود احمدی روز 29 آذر در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در آن زمان محل این حمله روستای پرسوراخ در شهرستان ایذه اعلام شد. در این حمله علاوه بر کشته شدن دو نفر، چند نفر نیز دستگیر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشری کردستان، یک نوجوان 14 ساله به نام کومار شابویی اهل اشنویه 6 بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس این گزارش و خبر آژانس خبررسانی کردستان کردپا، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این کودک را در منزل خانوادگیش بازداشت کردند. خانواده کومار شابویی از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. در ادامه بپردازیم به جلسه‌ای که اعضای سنای ایالات متحده آمریکا داشتند. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این نشست مشترک که با چند تن از نمایندگان دولت جو بایدن داشتند، خواستار افزایش فشارها به چین و ایران شدند. سناتورهای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات میگویند کمک‌های چین و ایران به روسیه در جنگ اوکراین باید به شدیدترین شکل محکوم شده و مجازات‌هایی برای پکن و تهران در نظر گرفته بشه. بشنویم در این باره از جمشید زند.
در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و آژانس توسعه بین‌الملل دولت جو بایدن، سناتورها از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تأکید کردند که تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی کافی نیست. به گزارش وبسایت هیل، باب منندز، سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در این نشست گفت: ما باید به هر صورتی که ممکن است سر ما را قطع کنیم، یعنی اینکه حلقه درونی حکومت روسیه را مستقیما تحریم کنیم. ولی به گفته او، همچنین این به معنای تحریم شدید کسانی است که به روسیه در این جنگ ناعادلانه و غیر مقدس کمک می‌کنند. آقای منندز چین را متهم کرد که در جنگ روسیه علیه اوکراین پشت شرکت‌های وابسته به خود پنهان شده است. او گفت: در نهایت چین نمی‌تواند با مسئولیت دست به اقدام بزند و با پیامدهای اقدام خود مواجه نشود. جیمز ریش، سناتور جمهوری خواه، نیز گفت: به نظر می رسد که چین با مسئولیت کامل اقدام می کند و آمریکا باید تحریم‌های خود را در این رابطه تشدید کند. جیمز ریش و اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اقدام دولت جو بایدن برای ارسال تانک‌های آبرامز M1 به اوکراین استقبال کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایالات متحده در چند ماه آینده 31 فروند تانک پیشرفته آبرامز M1 را به اوکراین ارسال خواهد کرد. با این حال، جیمز ریش و برایان شاتس، سناتور دموکرات از هاوایی، تأکید کردند که تصمیم برای ارسال آبرامز M1 بسیار دیر اتخاذ شده است. تد کروز، سناتور جمهوری خواه تگزاس، نیز با اشاره به اطلاعاتی که در خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه منتشر شده، از رویکرد دولت جو بایدن به این دلیل که به اندازه کافی در برابر ایران با قدرت رفتار نمی کند انتقاد کرد. او گفت: دولت بایدن همچنان وسوسه دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با ایران را دارد. تد کروز تأکید کرد که ایران در جنگ اوکراین به طور چشمگیری به روسیه کمک کرده است. در واکنش به این اظهارات، ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، با رد اظهارات آقای کروز گفت: دولت جو بایدن تحریم‌های متعددی علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از روسیه اعمال کرده است. به گفته وی، دولت آمریکا در حال حاضر در خصوص احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران مذاکره نمی‌کند.
شنیدید گزارشی رو از جمشید زند درباره یه تلاشایی که سنای آمریکا داره انجام میده در خصوص افزایش فشارها به چین و ایران در ارتباط با کمکی که به روسیه در جنگ اوکراین میکنن. اما همزمان با تشدید درگیری در جبهه‌های اوکراین، روسیه مجدداً سراسر این کشور رو هدف حملات موشکی قرار داده و پس از وقفه 3 هفته‌ای از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران هم استفاده کرده. کیف مظنون جمهوری اسلامی ایران پهپادهای بیشتری رو و همچنین احتمالاً موشک‌های بیشتری رو در اختیار روسیه قرار خواهد داد یا قرار داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در روز 337 تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، درگیری‌های اصلی همچنان در استان دونیتسک در جریان است. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، بخموت، مارینکا و وهلدار که نیروهای روس چندین ماه است قصد تصرف این شهرها را دارند، بیش از همه در معرض تهدید است. از گزارش ها برمی آید ارتش روسیه به نزدیکی بخموت رسیده و یکی از راه‌های اصلی پشتیبانی نیروهای اوکراینی در وهلدار را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان اداره اطلاعات ارتش بریتانیا در تحلیل روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین احتمال داد گزارش‌ها دال بر پیشروی ارتش روسیه در وهلدار و همچنین آریخاو در استان زاپوریژیا جعلی است و توسط پروپاگاندای روسیه منتشر می‌شود تا توانمندی نیروهای روس را بزرگ نمایی کند. بر اساس این گزارش، حملات روسیه در این مناطق ادامه دارد، اما تا کنون به نتایج قابل توجه نرسیده. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً گفت روسیه به عملیات نظامی خود در اوکراین ادامه خواهد داد، چرا که به گفته ای وی غرب حاضر به پذیرش مطالبات مسکو نیست. همزمان با تشدید درگیری ها اوکراین پنجشنبه هدف حملات گسترده هوایی قرار گرفت. این حمله که دست کم 11 نفر طی آن کشته شدند در حالی رخ داد که آمریکا و آلمان همراه با کشورهای متحد از آمادگی خود برای ارسال تانک به اوکراین خبر دادند. به گفته مقامات رسمی اوکراین، روسیه مجموعاً 70 موشک پرتاب کرد که 47 فروند آن رهگیری شد. همچنین تمامی 18 پهپاد مدل شاهد سرنگون شد. بیشتر شمار پهپادهای سرنگون شده 24 فروند اعلام شده بود. جمعه یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، با اشاره به برآورد نهادهای اطلاعاتی این کشور و متحدان غربیش، دال بر تحت فشار گذاشتن تهران برای ارسال پهپادهای بیشتر و موشک به مسکو، به خبرنگاران گفت برای نخستین بار حمله پهپادی روسیه نه همزمان بلکه ساعتی پیش از حمله موشکی رخ داد. به گفته ای وی، از اینجا که پدافند هوایی اوکراین راه‌های مقابله با پهپادهای مدل شاهد را آموخته، روسیه از این پهپادها بیشتر برای شناسایی مقر استقرار سیستم‌های پدافندی ارتش اوکراین استفاده می‌کند.
Дрони вони використовують саме спроби завдати удари по нашим об'єктам буде власне тих ударів.
Гофте ми шават панчембе пахпатхай сахте Іран аз пайгаги незамі шахр Таганрог дар дар'яй Азов партап шот. قابل توجه است که شب قبل یک هواپیمای باری نظامی از مسکو در این پایگاه نشست و این پرواز تنها ساعتی پس از آن رخ داد که برای نخستین بار از ابتدای سال جدید میلادی هواپیمای باری شرکت پویا ایر از تهران به مسکو پرواز کرده بود. طی سال گذشته این هواپیما چندین بار به روسیه پرواز کرد و ظن این می رود که حامل پهپاد بود. از این رو خبرنگاران تحقیقاتی معتقدند روسیه به محض دریافت پهپاد از ایران آنها را در حمله علیه اوکراین به کار گرفته. این گزارش ها در تضاد کامل با ادعای مقامات ایرانی است که میگویند شمار معدود پهپاد پیش از جنگ به روسیه ارسال شده بود. پنجشنبه اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از دولت جو بایدن خواستند تحریم های بیشتر علیه ایران و چین به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین اعمال کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، آخرین برنامه کارنامه رو میتونید امروز شنوندهش باشید و این رو هم گفتم که اعلام کرده باشم که این برنامه و پخش اون به ایستگاه آخر خودش رسیده که امروز در این مجله شامگاهی میتونید اون رو بشنوید. اما در ادامه مرور بر چند خبر. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از عملکرد اقتصادی حکومت خواستار توجه به خواسته های مردم شد. زاهدان و راسک روز جمعه بار دیگر شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. رئیس جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را اقدامی تروریستی خواند. با وجود جو شدید امنیتی مراسم 40 حسین سعیدی در شهرستان ایزه برگزار شد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت کمار شابویی، یک دانش آموز 14 ساله در اشنویه خبر داد. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به انتشار حکم انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش واکنش نشان داد. پنتاگون اعلام کرد رهبر اصلی داعش بلال السودانی در سومالی به دست ارتش آمریکا کشته شده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.